Bismillahirrahmanirrahim. Arz salam و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. یک جمعی از چین، یک جماعتی از روم آمدن به دربار یک پادشاه. هر دو جمع و جماعت دعوی نقاش بودن رو داشتن، اونم نقاش های چیره دست، زبردست، کهنه کار. چینیان گفتند ما نقاشتر، چینی ها گفتند ما از این رومی ها هم که خیلی ادعاشون میشه در هنر نقاشی چیره دست تری. رومیان گفتند ما را کر و فر، گفتند ما یک کر و فر و شکوه و جلالی در عالم این هنر داریم که این چینی ها به گرد ما نخواهند رسید. گفت سلطان امتحان خواهم در این، که از شماها کیست در دعوی گزین. پادشاه گفت ببینید، گوش من از این ادعاها پره، من تا نبینم باور نمی کنم. نقاشید، بسم الله، شروع کنید به نقاشی تا ببینم کدامتون حقیقتاً برترید. گفتن حرفی نیست، ما آماده ایم. گفت خب چی نیاز دارید؟ چینیان 100 رنگ از شه خواستن. گفتن ما میخوایم نقاشی کنیم، نقاشی هم که بدون رنگ نمیشه، ما 100 جور رنگ میخوایم. چینیان 100 رنگ از شه خواستن، شه خزینه باز کردن تا ستند. پادشاه هم دستور داد در خزانه رو باز کردن، گفت هرچی این چینی ها از رنگ میخوان دریغ نکنید، در اختیارشون بگذارید. بعد رو کرد به رومیان، گفت شما چی؟ شما میبینم ساکتید. رومیان گفتند نه لون و نه رنگ. گفتند نه، ما نیازی به رنگ نداریم. با خودتون مگه رنگ ها رو به همراه دارید؟ گفتند نه. خب چجوری؟ مگه نمیخواید نقاشی کنید؟ چرا؟ چجوری میخواید نقاشی کنید؟ میبینید. هیچ درخواستی ندارید؟ چرا؟ هر فضایی که در اختیار این چینی ها قرار دادید دقیقا با همون ابعاد مقابلش در اختیار ما باشه. میان ما و چینی ها هم یک پرده آویخته بشه، نه ما به کار اونها سرک میکشیم نه اونها به کار. گفت بسیار خوب. یک تالاری رو در اختیار گذاشتن، میان تالار هم پرده کشیدن. چینی ها وارد فضای خودشون، رومی ها هم وارد فضای خودشون. همین که چینی ها وارد اون فضای خودشون شدن، شروع کردن به نقاشی کردن. همین که رومی ها وارد فضای خودشون شدن، در فرو بستند و سیقل می زدند، همچو گردون ساده و صافی شدن. وقتی وارد اون فضا شدن، شروع کردن این دیوارها رو صاف. خوابیدن، ساییدن، ساییدن، سیقل زدن، صاف صاف شد مثل آینه، خودشون رو در دیوار میدیدند. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل ها میزدند. چینی ها وقتی که از کارشون فارغ شدند و تمام شد، برای اون اظهار شادی و شادمانی شروع کردن دهل ها رو نواختن، یعنی کار ما تمام شد. شه در آمد، پادشاه آمد به تماشا. شه در آمد دید آنجا نقش ها، دید چه کردند این چینی ها، چه نقش های ظریف و بدیعی روی دیوار ایجاد کرده. آفرین گفت، تحسین کرد. شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بود آن عقل را وقت لقا. قدر این نقش ها زیبا و تماشایی بود که عقل از سر آدمی می گرفت. بعدم گفت خب حالا بریم سراغ اتاق رومی ها. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. همین که وارد فضای رومی ها شد، یکی از این رومی ها هم از قبل آماده سری پرده رو کشید انداخت. به محض اینکه این پرده افتاد، عکسان تصویران کردار ها زد بر این صافی شده دیوار ها. هرچی این چینی ها از نقش های زیبا و ظریف و بدی روی دیوار نقاشی کرده بودند، یک جایی یک باره منعکس شد روی اون دیوار آینه‌وار رومی ها. عکسان تصویران کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا بهنمود. پادشاه هرچی که در اون فضای چینی ها دیده بود، در اینجا بهترش و زیباترش دید. هرچه آنجا دید اینجا به نمود. دیده را از دیده خانه می رو بود. قدر زیبا و تماشایی و حیرت انگیز و شگفت انگیز که چشم رو از حدقه از شدت شگفتی بیرون می برد. اینجاست که مولانا گریزش رو می زنه. رومیان آن صافی آننده پدر. پدر جان من گفتم رومیان، منظورم از رومیان رومیان نیست، منظورم اون انسانهای صاف و زلاله، اون آدمهایی که آینه دلهاشون رو صیقل زدند، کینه ها کدورت ها از صفحات دلهاشون زدودند. من منظورم اوناست. لیک سیقل کردند آن سینه ها، پاک از آز و هرس و کبر و کینه ها. میگه منظورم یک چنین جماعتی است. میگم اونایی که آینه دلشون رو صاف و زلال کرده باشن، اینها هستن که میتونن حقایق عالم رو دریافت کنند. سر این که ما میبایست به دنبال اهل بیت، اولیاء خدا، انبیا راه بیفتیم، برادران خواهران همینه. اینا حکایت همون رومیان رو دارند. اینا کسانی هستند که آینه های دلهاشون هیچ گرد و غباری نداره، صیقل خورده است. به همین خاطر میتونن حقایق عالم رو دریافت کنند و در اختیار ما بگذارن. درست مثل آینه صاف و شفافی که شما برابر آفتاب بگیرید، نور آفتاب میگیره و منعکس میکنه. ما نه، ما آینه های گرد گرفته و غبار اندودی. همون که حافظ میگفت دل که آینه شاهی است غباری دارد. این دل یه آینه است. شاه عالم، سلطان عالم به ما کرامت کرده، موهبت کرده. دل که آینه شاهی است غباری دارد. از خدا میطلبم صحبت روشن راهی. از خدا میخوام یک کسی رو سر راه من سبز بکنه، من در صحبت و مصاحبت او قرار بگیرم و از روشنایی و نور و دریافت های او برخوردار باشم. خب وارد بحث خودمون باشیم. ببینید، شیخ بهایی شخصیتی است در جهان اسلام، معروف بود به همه چیز دان. حکیم بود، فقیه بود، فیلسوف بود، عارف بود، منجم بود، ریاضیدان بود، هنرمند بود، فیزیکدان بود، قوقایی بود. نقل میکنن یک روزی به اتفاق شاگردان خودش در اصفهان وارد قبرستان تخت فولاد شدن که مزار بسیاری از اولیای خدا در اونجاست. در اونجا مزار و تربت شخصیتی است به نام بابا رکن الدین شیرازی که اونم از مشایخ و استوانه های عالم عرفان و معرفت بوده، از مردان و اولیاء خدا. مرحوم شیخ بهایی که به اتفاق شاگردانش میرن سر تربت بابا رکن الدین، یک مرتبه شیخ به شاگردان خودش میگه که شما هم صدایی شنیدید؟ میگه نه. پس تک تک میپرسه، میگه شما نشنیدی؟ میگه نه. شما نه، شما نه، شما نه. میگه عجب. راه میفته. یکی از شاگردانش میگه، میگه از اون لحظه دیگه شیخ یه شیخ دیگری شد و از اون روز به بعد دیگه این شیخ شیخ روزهای قبل نبود. درس ها رو کم کرد، کمتر در مجامع و محافل دیده میشد، دائم سر سجاده بود، با خودش بود، خودش بود. یکی از این شاگردها که خب جسورتر از همه بود و شایدم پیش شیخ عزیزتر، میاد به شیخ میگه جناب شیخ، اون روز توی قبرستان تخت فولاد کنار تربت بابا رکن الدین از ما پرسیدید صدایی شنیدید؟ ما گفتیم نه. مگه شما صدایی شنید؟ صدایی شنیدی که ما نشنیدی؟ گفت بله. چی؟ گفت صدایی از همون مزار بابا رکن الدین شنیدم که بهم گفت که شیخونا خود را باش. من از این حرف فهمیدم که روزهای آخر عمرم دارم سپری. به همین خاطر دیگه میخوام این چند سبا با خودم باشم و به خودم مشغول باشم. حالا این ماجرای شیخ بها دقیقا قرنها پیش برای وجود نازنین پیامبر اسلام رخ داد. وقتی که سوره مبارکه نصر، یک سوره بسیار کوتاه است، 3 آیه بیشتر نداره. کلا ما 3 سوره در قرآن داریم که اینا هر کدام 3 آیه دارن. یکی سوره کوثر عصر، یکی هم همین نصر. وقتی این سوره نازل شد که اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. همین که نازل شد پیامبر فرمود دیگه کار من تمامه، تمام. من از این سوره بوی رفتن میفهمم. لذا ام سلمه میگه از اون روز به بعد پیامبر مدام استغفار میکرد، مینشست استغفار میکرد، بلند میشد استغفار میکرد، میرفت میامد، مدام استغفار میکرد. و در روایت داریم از اون روزی که این سوره نازل شد دیگه کسی چهره پیامبر رو شاد ندید، همین چهره ای که همیشه متبسم و شادان و شاداب بود اصلا او رو شاد ندیدن، با وجود این که بزرگترین فتح تاریخ برای او چندی بعد اتفاق افتاد، فتح مکه. ولی باز چهره غمناک بود، غمگین بود، شاد نبود. حالا انسان حیرت میکنه از این کسانی که در این شبکه‌های اجتماعی میگن ما که نسبت به اون عالم خیالمون راحته، ما با کریم طرفیم. پیامبر اسلام وقتی بوی رفتن به مشامش میخوره چهره دیگه اون طراوت و شادابی قبل رو نداره، غمناکه. در کنار بزرگترین فتح که از بزرگترین آرزوهاش بوده شاد نیست، نگرانه. چرا؟ چون میگه من فردا با کریم طرف نیستم. کل نفس به ما کسبت رهینه، من فردا با اعمال خودم روبرو هستم. نکنه یک جایی کم گذاشته باشم، چون میدونید اهل بیت اولیاء خدا برای خودشون نوشابه که باز نمی کردن. اینا خودشون رو متهم می دانستن، لذا نگران بود نکنه یک جایی کاری از دست من رفته باشه، نکنه، نگران بود. چرا؟ چون بوی رفتن از این سوره شنیده بود. سوره بسیار شگفت انگیز است، از معجزات قرآن. ببین خود قرآن معجزه است، درون این قرآن هم یک معجزاتی است، یعنی آیاتی است که خود اون آیات هم خبر از اعجاز دارند. 3 اعجاز در همین سوره کوتاه هست. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. من در یک نوبتی که همون نوبت نخست بود عرض کردم، بازم عرض میکنم قایق ها رو سنگین نکنید. عرض کردم از شگرد ها و شیطنت های شیطان اینه که سعی میکنه این قایق ما رو تو ماه رمضان سنگین کنه. میگه ببین تا کی میخوای عوضی باشی؟ عوض شو، چند سبایی وقت بگذار، انرژی بگذار، سحر بلند شو، نماز شب بخون، صبح زیارت عاشورا بخون، 100 لعن و 100 سلامش هم بگو، روزی 1 جز قرآن بخون. هی این قایق رو پر میکنه، پر میکنه، پر میکنه. 2-3 روز اول عرض کردم یک عشق و شوری هست، بعد دیگه احساس سنگینی و سختی میکنیم، هی یکی یکی خالیش میکنیم، خالیش میکنیم، آخر هیچ چی توش نیست. میره تا سال دیگه نگاه به قرآنم نمی کن. من خواهشم اینه قایقها رو سنگین نکن. یک نماز بسیار مختصر. شما میدونید در روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اخصر و سلاتن، خیلی نمازش کوتاه بود، خیلی نمازش سریع میخون، سریع ولی صحیح. قرآنم چرا روز یک جز؟ چرا شروع میکنی روز یک جز بخونی؟ حالا روز اول و دوم که شوق داری از روز سوم بعد هی صفحات رو میشماری چند صفحه مونده، چه فایده؟ ببین میگم چه فایده ای نسبت اون فایده ای که باید از قرآن ببری، وگرنه نگاه به قرآن عبادته. این کتاب با کتاب های دیگه فرق میکن، ولی اون بهره ای که باید برداری محال بهش دست پیدا بکن. ببین شما در نگاهت این باشه که از قرآن کریم ما 5 تا سوره بیشتر نداریم، کل قرآن شما 5 تا سوره. این 5 تا سوره ای که ما خوندیم و میخونیم، فلق، ناس، توحید، مسد و امروز نصر. اگر گفتن قرآن چند تا سوره داره، بگید قرآن ما تا امروز 5 تا سوره. تا امروز ما 5 تا سوره بیشتر نداریم. قرآن شما این 5 سوره باشه، بقیه رو رها کنید، اصلا انگار که نیست، انگار که نازل نشده. میخوای یه جز بخونی؟ طوری نیست. یه جز میشه 20 صفحه. 20 بار این صفحه رو بخون. بخون بخون بخون، فرقی نداره. اول قرآن آخر قرآن که فرقی نداره. نداریم اگه این آیه بخونی ثوابش اینقدره، اون آیه بخونی ثواب، نه. هرچی میتونی یه صفحه رو بخون. این هرچی هم من نمیگم، قرآن میگه فقرهو ما تیسر من القرآن، بخوانید هر چه براتون میسوره، مقدوره از قرآن، از قرآن. یعنی هر کجای قرآن فرق نمیکنه، فقط بخونید، زیاد بخونید، زیاد بخونید، زیاد بخونید. نتیجهش میدونید چی میشه؟ نتیجهش میشه انس با قرآن. یعنی بین شما و قرآن یک صمیمیتی برقرار میشه. شما چطور با یک کسی صمیمی میشی؟ دوست گرما به گلستان میشی، سفره دلش رو برات باز میکنه، تمام رازهای زندگیش رو با در میان میگذاره، چیک و پیک زندگیش رو در اختیار شما میگذاره. کی؟ هم روز اول با یه نفر روبرو میشی؟ نه، اینقدر میری میای، میری میای، صداقت نشون میدی، امانت داری نشون میدی، بعد میبینه نه، این به درد رفاقت با من میخوره، میگه فلانه بیا یه چیزی بهت میگم، کسی خبر نداره، به خودت میگم، پیش خودت باش، و میگه اسرارشو بهت میگه. یه روز میاد بهت میگه فلانی ما یه ویلایی هم داریم ما فلان جا، دوست داری دست زن بچت بگیر بیا. اینم کلیدش. قرآن هم همینجوره. یعنی شما وقتی خیلی با قرآن آمد و شد کنی، رفت و آمد کنی، این قرآن سفره دلشو باز میکنه. داری سوره توحید میخونی، یه مرتبه یک جرقه به ذهنت میخوره که این آیه میخواد این بگه، اصلا لذتی بهت دست میده که با لذات تمام دنیا برابری نمی کنه و برتر. این محصول همین انس، محصول همین ارتباط. لذا هر چه میتونید انستون رو بالا ببرید. انس هم عرض کردم وقتی اتفاق میفته که شما بفهمیش. شما کی با یه رفیق مأنوس میشی؟ وقتی که شما او رو بفهمی، اونم شما رو بفهم، یه مفاهمه بین شما برقرار بشه. اینی که شما یه آیه بخونی برابری میکنه با هزاران آیه که دیگران میخونن. روز اول روایت پیامبر اسلام عرض کردم، بعد از ماه مبارک رمضان در جمع اصحاب فرمود کیا چقدر قرآن خوندن؟ یکی گفت من 10 تا ختم قرآن. ابوذر هم نشسته بود هیچ نگفت. کیا مثلا 5 تا ختم؟ خیلی دستشون بالا بردن. ابوذر، همه مات به ابوذر نگاه میکردن. این که اینقدر اسمش سر زبون افتاده، 5 تا ختم قرآن هم نکرده. کیا یک خط، باز دستشون بالا نکرد. نصف، یک سوم، یک آیه، یک کلمه. گفت من تمام این ماه روی یک کلمه از کلمات یک آیه فکر کردم. حضرت فرمود چه این یک کلمه ای که ابوذر فکر کرد، چه تمام قرآن های شما. قرآن هم همینه میگه. قرآن میگه ایکم احسن و عملا، نه اکثر و عملا. ما میخوام ببینیم کدومتون بهتر یه کار انجام میدید، نه بیشتر. من یک جز خوندم، من یه ختم کردم، برای ما ارزشی نداره. یه آیه بخون بفهم. آقا ببین، 1000 تا چونه خمیر میدن به من و شما، شروع میکنیم به پختن. یه نانوا میاد یه دونه از این چونه ها برمیداره میپزه. به نان اون نگاه میکنی، برشته، خاشخاشی، معطر، خوش رنگ. به این چیزایی که ما پختیم، خمیر، سوخته، کج و کوله، بدقواره، بدرنگ، از به تباسی او یکی بر همه 1000 تا نمیچربه. چرا میچربه؟ چون پشتش معرفته. اون میفهمید چه جوری باید نان رو پخت کنه. بنابراین هر چه میتونید کیفیت بدید به کارتون و به دنبال کمیت ها نباشید. شما همین سوره نصر رو نگاه بکن، یک سطر و نیمه. همینو 100 بار بخون، همینو 1000 بار بخون. سوره عجیبیه. این سوره امید بخشه، این سوره امید نامه است. این سوره میگه پایان شب سیاه سپید است. این سوره میگه صبر آرد آرزو را، نیشتاب، صبر کن. الله اعلم بالصواب. این سوره میگه غم مخور. حافظم یه غزلی داره که پایان هر بیتی میگه غم مخور. اون غزل زبان حال همین سوره است. من اجازه بدید اون غزل رو برای شما بخونم. غزل بسیار لطیف و زیبایی است. به به، یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. یوسف کنایه از هر محبوبه، کنعان کنایه از هر مطلوبه. میگه ببین، بالاخره یه روزی هر محبوبی به مطلوب خودش میرسه، غصه نخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان، کلبه یعنی خانه کوچک، احزان یعنی حزنها، غمها. کلبه احزان یعنی خانه کوچکی که غم از سر و روش میباره، که همون دل ما آدم ها باشه. دلهای همه ما کلبه احزان. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. یعنی یه روزی شادی جای غم خواهد نشست. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. این دل تو که الان پر از غمه، پر از غصه است، یه روزی حال و هواش خوب میشه. اینقدر نگران نباش، آشفته نباش، شوریده نباش، پریشان و مضطرب حال نباش. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. این سر آشفته، این سر ناآرام یک روزی قرار و سامان پیدا میکنه، یک روزی سر و سامان پیدا میکنه. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان غم مخور. بلبل رو خطاب میکنه، بلبلی که تو فصل پاییز یه گوشه کس کرده، غمگین، ساکت، آرام. میگه جناب بلبل، چرا اینقدر گرفتی؟ چرا اینقدر قصه میخوری؟ چرا اینقدر نگاه به این باغ خشک میکنی و حسرت میخوری؟ ببین اگر بهار عمر، چقدر زیبا عمر رو تشبیه میکنه به بهار، مرگ رو تشبیه میکنه به پاییز. میگه اگر بهار عمر باشه، یعنی عمری داشته باشی، باز بر تخت چمن. یه روزی میاد دوباره بر تخت چمن تکیه میزنی. چمن رو تشبیه میکنه به چی؟ به یک تخت. چتر گل در سر کشی، بهار دیگه، تمام غنچه ها گل شدن، زیر این شاخه گلها، گلها میشن سایبانت. این تخت و چترم تناسب داره. وقت پادشاه ها وقتی به تخت می نشستن، کسانی هم بودن مأمور بودن یه چتری بالای سر اونها می گرفتن. میگه جناب بلبل یه روزی شاهانه به تخت می نشینی، روی این چمن ها می شینی، این زمین که الان می بینی خشکا پر از برفا تگریا میشه چمن، روی چمن ها می شینی، بالا سرت هم گل ها روی سرت سایه می اندازن. چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان، ای مرغ خوشنوا، خوش آواز، غم مخور، قد غصه نخور. ببین دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. اگر گردش روزگار، اگر دوران، حالا یک چند سباهی هم بر وفق مراد ما نچرخید، نگردید، ناراحت نباش. همیشه در به عالم روی یک پاشنه نمیچرخه. عالم همواره یک حال و روز نداره. قصه نخور. امیرالمومنین میفرمود از ده روی یومان روزگار دو روزه، یوم لک و یوم علیک. یه روزی بر وفق مراد تو و یک روزی هم نیستید. قاعده ی عالم. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. میگه اگر در بیابان هستی جناب حاجی، میخوای بری زیارت خانه خدا، شوق و شور خانه خدا رو در سر داری، طبیعیه تو این مسیر، تو این صحرای سوزان یه بوته های خاری هستن که پر از تیغ های تیزن. اینا در پای تو فرو میرن و با این فرو شدن هاشون دارن سرزنشت میکنن. چرا خانه و کاشانه تو رها کردی؟ زدی به صحرا، داری میری به این سمت. اعتنا نکن، محل نده، برو برو، میرسی یک روزی به کعبه خواهی رسید. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. چقدر زیبا. سرزنش، خار، خار با سرش، با نوکش میزنه تو پای جناب حاجی، میگه سرزنش خار. سرزنش ها گر کند خار مغیلان. خار مغیلان همون چیزی که ما بشیم خار شطور، خیلی هم خارای تیزی داره. سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید. قبول دارم این جایی که تو الان منزل کردی، فرود آمدی، خیلی خطرات داره تهدیدت. مقصدت هم قبول دارم دوره، هیهات تا برسی. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید. هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم نخور. اینو بدون، هر راهی که باشه بالاخره یه نقطه پایانی داره. تحمل کن. برای رسیدن به آرزوها باید رنج کشید. نشدنها رو بایست تحمل کرد. حافظا به حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. کنجها همیشه مکانهای امنی هستند. یا میگیم فلانی رفته یک کنجی آروم گرفته. اصلا کنجها محل آرامش و قرارند. حافظ فقر رو تشبیه به کنج میکنه. فقری که حافظ میگه غیر از فقری است که ما میگیم. ما وقتی میگیم فقر یعنی نداری، یعنی بدبختی، یعنی بیپولی. ولی فقری که حافظ میگه اون فقر قرآنیه، از اولیای خداست. یه قرآن میگه انتم الفقراء الالله، شما همه نسبت به خدا فقیرید، نیازمندید. حالا حافظ میگه این که آدم خودشو فقیر خدا بدون، نیازمند خدا بدانه، این خودش یک کنج آرامیه. یعنی اونی که به انسان آرامش میده اینه که انسان سر تا پا خودش رو نیازمند خدا و بی نیاز از دیگران بدانه. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، در این خلوتی که در دل سیاه شب با خدا داری، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. تا وقتی که دعاها ورد زبانت باشن، تا وقتی که درسهای قرآن رو زمزمه کنی، هیچ غصه نخور، چون یک روزی به نتیجه خواهی رسید. یک روزی زحمات تو به بار خواهد نشست، همونطوری که یک روزی زحمات پیامبر خدا به بار نشست و اون روز همون روزی بود که خداوند به او بشارت داد. فرمود اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تو این سوره به پیامبر میگه ببین قراره به پاداش اون همه صبر و صبوری سه تا اتفاق برات رخ بده. من سه تا اتفاق میخوام برات رقم بزنم، یکی از یکی تماشایی تر. تو هم بایستی در ازای این سه تا اتفاقی که من برات رقم میزنم سه تا کار بکنی. من سه تا کار برات میکنم، تو هم ستا کار بایست انجام بده. اون اتفاقاتی که قراره برای تو رقم بخوره، نصر، فتح، اقبال عمومی. نصر یعنی چی؟ فتح یعنی چی؟ اقبال عمومی یعنی چی؟ نصر یعنی یاری کردن، در اینجا به معنای نصرت، پیروزی، پیروزی بر دشمن که همین مشرکان مکه و قریش منظوره. فتح یعنی گشودن، ولی در اینجا یعنی تصرف. فتح خرمشهر یعنی چی؟ یعنی تصرف خرمشهر. فتح در اینجا یعنی تصرف شهر مکه که تا اون روز در چنگ و چنگال مشرکان و کفار. اقبال عمومی هم این که دیگه مردم نسبت به دین و آیین تو دارن گرایش پیدا میکنن، سیلاسا موجوار به سوی دین و آیین تو و فرهنگ و تعالیم تو اقبال خواهند کرد. حالا اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله، اذا یعنی چی؟ یعنی هنگامی که، وقتی که. جاء از مجیء، مجیء یعنی آمدن. اذا جاء یعنی هنگامی که آمد. نصر الله، نصرت الهی، پیروزی از ناحیه خداوند. والفتح، این در حقیقت بوده فتح الله. در زبان عرب داریم گاهی مضاف الیه رو برمی‌دارن، به جاش یک الف لام میارن اول کلمه. فتح الله میشه الفتح، بوده فتح الله الفتح. به هنگامی که اون فتحی که خداوند برای تو مقدر کرده، یعنی تصرف شهر مکه، دیگه از چنگال مشرکان بیرون بیاد. و رأیت الناس، رأیت از رؤیت، رؤیت دیدن، ناس یعنی مردم. و وقتی که دیدی مردم، یدخلون فی دین الله، داخل می شون در دین خدا. ای کاش به جایی که مردم در دین خدا داخل می شدن، دین خدا در مردم داخل می شد. افواجا، افواج هم فوج یعنی گروه، یعنی دسته. وقتی که این سه اتفاق رقم خورد، نصرت الهی، پیروزی بر دشمنان آمد، فتح و تصرف مکه اتفاق افتاد، و با چشمان خود دیدی که مردم سیلاسا دارن به تو اقبال میکنن، وقتی این سه اتفاق افتاد، این سه کار رو انجام بده. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. تسبیح کن، حمد کن، استغفار کن. استغفار کی؟ پیامبر؟ بله پیامبر. مگه پیامبر گناهی کرده که استغفار کن؟ تسبیح یعنی چی؟ حمد یعنی چی؟ استغفار یعنی چی؟ قدیما بعضی بچه ها خیلی شیطون بودن، زباله های خانه شون مادرشون میگفت برو بذار دم در. اینا میومدن دم در، یه نگاه این طرف کوچه میکردن، یه نگاه اون طرف کوچه میکردن، اگه کسی نبود یواشکی پاورچین پاورچین میرفتن میذاشتن در خانه یک همسایه دیگری. حالا گاهی وقتا از بد حادثه اون همسایه در باز میکرد و این صحنه رو میدید، سریع اینا رو دنبال میکرد، کشیده محکمی هم توی صورتشون میخوابون، برای چیزو بالا هاتون میذارید در خانه ما؟ پرتش میکرد در خانه خودشون. برادران، خواهران، غالب ما آدم ها زباله هامونو میذاریم در خانه خود، خرابکاری میکنی، کسافت کاری میکنی، بعد از خدا گله میکنی، خدایا این چه برخوردی بود؟ این هم زندگی بود که تو برای ما رقم زدی. سبه، تسبیح کن، یعنی منزه بدان، یعنی آی آدم آشغالاتو در خانه من نریز، کسافت کاریاتو به اسم من نگذار. اینا ریشه در رفتار خودت داره. ببین به در میگه تا دیوار بشنوه، به پیامبر میگه چون الگوه تا دیگران حواسشون جمع کنن. سبه، منو تسبیح کنید، منو منزه بدانید از هر عیبی، از هر نقصی، از هر ایرادی. هر بدی که میبینید ریشه در خودتون داره، ربطی به من نداره. چرا به حساب من میریزید؟ در یک جایی به صراحت میگه ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هر بدی که به تو میرسه ریشه در خودت داره، ریشه در من نداره. من که گفتم، من برای که اتفاقا به اینجا کشیده نشه بارها به تو هشدار دادم، نهیب زدم. من چقدر تو این قرآن گفتم بیا و شاکر باش، وشکر الله، وشکرولی، وشکر. چقدر گفتم شاکر باش شاکر باش شاکر باش. خب نشدی. مگه من همونجا نگفتم لئن شکرتم لأزیدنکم؟ اگر شکر کنید خودم می افزایم. ببین نگفتم اگر روزه بگیری چی کار برات میکنم، نگفتم اگه نماز بخونی چی کار برات میکنم، نگفتم اگر جهاد بکنی چی کار برات میکنم، نگفتم امر به معروف کنی نهی از منکر بکنی چی کار برات میکنم، نگفتم. ولی به شکر که رسیدم گفتم لئن شکرتم لأزیدنکم، با تأکیدم گفتم که اگر شاکر باشید خودم زیادش میکنم. ولی اگر کفران کنی چی؟ لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خوش انصاف، خب شاکر نبودی، حالا که پاد به داروخانه و دکتر باز شده همش میگی خدای چرا من؟ مگه نگفتم شکر کن؟ مگه من به تو سلامتی نداده بودم؟ یک بار دستتو بلند کرده بگی الهی شکر سالمم، الهی شکر. برادران خواهران، تمام بدبختی های ما، که میگم تمام یعنی تمام ها، تمام بدبختی های ما ریشه در یک کلمه داره: کفران. کفران. ما آدم های کفوری هستیم، ما آدم های ناسپاسی هستیم. این ناسپاسی بره کنار تمامه، والله زندگی از این رو به رو میشه. شما در قعر فقر و فلاکت باشی اوج میگیری، بالا میاد. تجربه کن. اگر نبود معلومه تمام آیات قرآن همینه دیگه، مشتمونه خرواره. یک شاکر باش. ما خیلی چیزها داریم برای شکر گذاری. امروز چیز زیادی یاد نگرفتیم. بگیم الهی شکر. حتما نگاه میکنم بین داشته های ذهنی خودم یه چیزایی هست که امروز یاد گرفته باشم، کمی که یاد گرفتم الهی شکر، همین کمه زیاد فردا خواهد شد. اصلا حتی چیز کمی هم یاد نگرفتی بگو الهی شکر بیمار نشدم. بیمار شدی بگو الهی شکر زنده هستم امروز. شب سر سفره است، یه نگاهی به سفره بینداز، بگو الهی شکر امروز روزه گرفتم، چشمام میبینه اون آب، اون شیر، اون شربت، اون نانه، اصلا زن و بچه‌مو میبینم. خیلی این چشمو ندارم الهی شکر. صدای قرآن دارم میشنوم، صدای موعظه دارم از تلویزیون میشنوم الهی شکر. دست میزنی استکان چایو برداری الهی شکر، سردی و داغیشو میفهمم. خیلی ها نمیفهمم این حس لامسه رفته. بر میداری میخوای بنوشی الهی شکر، مزهشو متوجه میشم. خیلی ها قوه چشایی رو ندارن، اصلا طعم غذا رو نمیفهمن الهی شکر. خودم برداشتم، خیلی ها نمیتونن یه استکان چای بردارن. یعنی باید به دهانشو نزدیک کنی، اینقدر این دست رعشه داره، لرزش داره، نمیتونی یه استکان چای دست بگیره الهی شکر. اینا من دارم میگم که شما بدونید، ببینید ما نعمت‌های عظیمی داریم. هرچه هر کس به ذهنت آمد حسن‌هاشو جستجو کن و در برابر حسن‌هاش شکر کن و اصلا سراغ اون نقاط منفیش نرو و اجازه نده به ذهنت راه بیفته. از هر کس، هر چیز نامی شنیدی، نامی برده شد، جستجو کن تو ذهنت این چه خوبی هایی از او به من رسید، چه خوبی هایی داشت. جستجو کن، زیاد میشه ها. خانومت کتر رو خوب میپزه، قرم سبزی هم خوب میپزه، فسنجون بلد نیست، بگو الهی شو چه خوشمزه درست میکنه کته، چه خوشمزه درست میکنه قرم سبزی والا چهار روز دیگه فسنجونم یاد شک نکن خودش میگم یا من زیاد میکنم شکر کن این حرفی که دارم الان بهتون میزنم امروز علم بهش رسیده ها درسته 1400 سال پیش قرآن گفت امروز علم بهش رسیده ها امروز علم به این شکرگزاری میدونی چی میگه میگه جادو میگه سحر میگه معجزه لذا اون دانشمند میگه میگه من قلم که میزنم توی جوهر روی کاغذ بنویسم شکر میکنم سپاسگزاری میکنم اون یکی میگه زندگی با شکرگزاری غنی میشه اون یکی میگه در دل انسانهای شکرگزار مدام جشنی برپاست شاکر باشیم تجربه کنیم یه روز از صبح که بیدار میشه هم که چشمت باز شد الهی شد خیلی ها دیشب خوابیدند و صبح بلند نشد من بلند شدم من بیدار شدم میخوای بشینی نشستی الهی شد خیلی ها دیشب دیسکه کمر گرفتن نمیتونن بشینن تو بسترشون یه تو تکون بخورن قدم برمیداری الهی شد هر کاری میکنی الهی شد چهار سبا تجربه کن خب من توی قرآن اینا رو گفتم شما گوش نکردی اینم نتیجه منم تا یه حدی میدان میدم فرجه میدم فرصت میدم مهلت میدم نگو خیلی ها شکر نمی کنن سپاسگزاری نمی کنن زندگیشون هم اینی که تو میگی نیست چرا یه روزی اونام گزارشون به دباخانه خواهد افتاد فسبه پیامبر تسبیح کن منزه بدان مرا یعنی یه وقت پیش خودت فکر نکنی خب خدایا تو که ما رو بر این دشمن ها چیره کردی تو که این سرزمین رو امروز در قلم رو ما رو در آوردی آی خدا آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا خب 10 سال پیشی کار میکرد مثلا روز اول این کار میکرد ما اینقدر آوارگی نچشیم یادت نیست ما غریبانه مظلومانه شبانه از این شهر رفتیم به یه غاری پناه بردیم و همون اول این کار میکرد سبه منو تسبیح کن منو تنزیه کن این عیب و ایرادها به پای من ننویس اینا به من ربطی پیدا نمیکنه اینا به این دوروبریات مربوط میشه نه به من سبه تسبیح کن به حمد بحبه به یعنی مع یعنی با حمد یعنی ستایش کردن چقدر زیبا چقدر زیبا چقدر زیبا شما در نماز چی میگی؟ میگی سبحان الله و الحمد لله چرا این دوتا کنار همن؟ سبحان الله الحمد لله اینجا میگه سبح به حمد تسبیح میکنی همراه با حمد باشه میدونی چرا؟ میخواد بگه اگر کسی منو تسبیح بکنه جدی جدی گناهاشو خرابکاریاشو پای من ننویسه در خودش ببینه به من مربوطش نکنه من در جا بهش ارزانی و کرامت میکنم چون ارزانی و کرامت میکنم خب باید حمد کنه باید ستایش کنه باید شاکر باشه نمونش هم در ماجرای یونس نشون داد همین که یونس در کام نهنگ گفت که سبحانکه انی کنتم من الظالمین خدایا تو منزهی اگر عیبی اگر ایرادی هست مال من میگه به محض این که گفت فاستجبنا ما اجابت کردیم و نجیناه من الغم نجاتش دادیم از غم از اندوه بعد میگه و کذالک ننجی المؤمنین ببین هر کسی مؤمن باشه یعنی واقعا ما رو منزه بدانه عیبها رو به پای خودش بنویسه نه به پای ما ما با او همین برخوردی میکنیم که با یونس کردیم فسبح بحمد ربک جالبه نمیگه فسبح بحمد الله میگه بحمد ربک چرا؟ چون میخواد بگه ببین من با این کارا میخوام تربیتت کنم من میخوام تو رو آدابدان کنم بعدم میگه واستغفر و پیامبر استغفار کن استغفار کن شما چسب زخم رو دیدید دیگه یک تکه پارچه توری مانند استریل شده ضد عفونی کننده هم بهش چسبیده که همونو میذارید رو زخم. این چسب زخم دو تا کار میکنه، اول به خاطر اون گاز استریلی که داره ضد عفونی میکنه و اون قسمت بریدگی رو آرام آرام التیام میده، بهبود میبخشه، بعد هم اون میکروب ها ویروس ها باکتری ها رو از بیرون اجازه نمیده وارد بشه. استغفار مثل چسب زخم دو تا کار میکنه. شما وقتی استغفار میکنی، اول خطاها و لغزش هایی که داشتی آمرزیده میشه، بخشیده میشه، از این به بعد هم رهایی پیدا میکنی از بسیاری از لغزش ها. حالا یه کسی هست که نه لغزشی نداشته، خب برای او یه کار میکنه، او رو رها میکنه از لغزش های آتی. لذا انبیا باید استغفار کنن، پیامبرم باید استغفار کنه. درسته پیامبر گناهی نداره ولی در معرض گناه قرار میگیره، لغزشی نداره اما در معرض لغزش قرار میگیره، برای اینکه آسیب اون لغزش ها متوجهش نشه میگه استغفار کن. مثلا مقفر به کلا خود میگن، میدونید که از همین ریش هست. کلا خود موجب میشه تیری سنگی که به سر میخوره آسیبی نزنه. استغفار برای پیامبران یک چنین نقشی داره. لذا میگه واستغفر و پیامبر استغفار کن، بعدم میگه انه کان توابا. به به، انه یعنی همانا، جدی جدی. کان دوتا معنا داره، بود یکی هم یعنی همواره، اینجا به همین معناست. در جایی داره میگه کان الله علیما حکیما، نه یعنی خدا علیم بود حکیم بود، نه، یعنی خدا همواره علیم حکیم است. تواب هم مبالغه تائبه، تائب از ریشه توبه است، توبه یعنی بازگشتن، تائب یعنی کسی که باز میگرده، تواب یعنی کسی که خیلی خیلی بازگشت میکنه، مدام بازگشت میکنه. این تواب هم صفت ما انسان هاست هم صفت خداست، یعنی هم ما توابیم هم خدا، منتها درباره ما یه معنا پیدا میکنه، درباره خدا یه معنا. درباره ما تواب یعنی چی؟ یعنی توبه کننده، یعنی کسی که هر خطایی میکنه سریع عذرخواهی میکنه، استغفار میکنه. اتفاقا خدا اینجور آدم ها رو خیلی دوست داره. یکی از شگردهای شیطان توی ماه رمضان همینا، تا یه گناهی از شما سر میزنه میگه خاک بر سرت، تموم شد، خودتو به گند و کثافت کشیدی، تو دیگه آدم نمیشی، برو پیکارت، آب که از سر گذشت چیکس نیچه صد نه، دیگه تمام شد. خدا میگه نه، چی تمام شد؟ من عاشق آدم توابم. خطا کردی بگو خدایا ببخش، بازم خطا میکنی طوری نیم، بازم بگو ببخش، ولی از اول تصمیم بدی نباشه بگی خطا میکنم بعد عذرخواهی میکنم. نه، اگه تصمیم داشتی خطا نکنی ولی کردی، نگران نباش. من اصلا عاشق اینجور آدم ها هستم که هی خطا میکنن هی میان عذرخواهی میکنن، خطا میکنن میان عذرخواهی میکنن. ان الله یحب التواب. خدا تواب هست یعنی چی؟ یعنی توبه پذیره، یعنی مدام توبه ها رو میپذیره. نسبت ما با خدا نسبت گیلاس و درخت نیست که شما اگه از درخت چیدی دیگه تمام شد درخت تحویلش نگیره. نسبت ما همون آب لجن آلوده که میپاشی به دریا، آغوش دریا بازه. گفت آب بد را چیست؟ درمان باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست؟ درمان باز دیدن روی یار. خوب انشالله که موفق باشید.